خارج استودیوی مرکزی رادیو زودیس و خبر گزارش‌های 21 ایول رو من شالوی گلخوجا معرفی میکنم. امروز در برنامه وزارت امور داخلی تاجیکستان میخواهد آنهایی که در محل حادثه‌های فوق‌العاده با نوارگیری به کار پلیس خلل میرسانند مجازات شوند. وزیر فرهنگ تاجیکستان از تشکیل نهاد برای تشویق و ترغیب لباس ملی حمایت کرد.
هنرمندان ما در بسیار صحنه‌های بین الملل وقتی که برآمد میکنند بعضی عنصرهای لباس‌های اطلس و ادرس را استفاده میبرند، خیلی زیبنده است.
و جهادی ها از سوریه و عراق به کجا میگریزند؟ مصاحبه با عضو سابق گروه به نام دولت اسلامی که حالا از جنگ فرار کرده است. وزارت امور داخلی تاجیکستان میخواهد آنهایی که در محل حادثه‌های فوق‌العاده به کار پلیس خلل میرسانند مجازات شوند. رمضان رحیم‌زاده وزیر امور داخلی روز 21 ایول در صحبت با خبرنگاران گفت پیشنهاد آنها جهت وارد کردن تغییرات به قانون‌گذاری درباره پیشبینی جزا به حکومت ارسال شده است. رحیم‌زاده از تجربه سوختار در بازارهای کاروان و فرخور مثال آورد که شهروندان زیاد با گرفتن عکس و نوار جای حادثه به فعالیت کارمندان امور داخلی خلل رساند.
بسیار تشویش‌آور بود که شهروندان ما بسیار بیهوده جمع شدن، رسم گیری و تماشا و خبر رساندن با فعالیت مقامات سوختار فروشی خیلی ممنوعیت ایجاد کردن. برای همین خواهش میکردم اینم درست با مردم فهمان نکرد که در این حالت باید مردم مساعدت کنه، نه اینکه خبر رساند. متاسفانه لیکن با در این حالت برای همین من در تصمیم گرفتیم که با قانونگذاری جمهوری تاجیکستان دیگرگونی پیشنهاد کنیم که شخصانی که خلل میرسونند در چنین حالت با جوابگری کشیده شوند.
وزیر امور داخلی تاجیکستان در حال به این نقطه اشاره کرد که عکس و نوارهای هم آتش‌سوزی شب 2 ایول در بازار کاروان دوشنبه و هم بازار مرکزی نویه فرخور در شام 3 می بلافاصله در شبکه‌های اجتماعی و به دنبال در سایت‌های اینترنتی نشر شدند. وزیر فرهنگ تاجیکستان میگوید حالا یک گروه ویژه به تهیه طرح لباس ملی مشغولند. موضوع تاثیر فرهنگ بیگانه به لباس پوشی در تاجیکستان 2 هفته پیش در سخنرانی پرزیدنت کشور امام علی رحمان مطرح شده، بعدن در کمیته دین هم بررسی گردید. شمس‌الدین اورومبگزاده وزیر فرهنگ روز جمعه 21 ایول در نشست خبری گفت نهاد مخصوص به زودی قالب لباس ملی برای تاجیکان را معین خواهد کرد. همکاران ما مولا رجب یوسفی و افسانه اکوبیرشویی و در پایان نشست امکان پیدا کردند که این موضوع را با شمس‌الدین اورومبگزاده به بحث بکشند.
در شرایط خیلی اقلیم گرم ما وقتی که بعضی بانوها سطر ببر میکنند، حتی در بسیار موردها مذارت میپرسم در نقلیات در برشون ششتن امکان ندارد، بعد واقعا خطر دارد. هر کس با تشویش و شبه با اونو نگاه میکند، خدا نکند در تگ سطرشون چادرشون یکان چیز پنهان شده باشد، چون که حدیث های زیادی ما در من این بانوی زیبایی که در نزد ما هست ما حراس میکنیم از اینا.
کارها برای تهیه نمونه لباس ملی
چقدر است؟ واقعا ما دستور گرفتگی بودیم که در مورد تهیه لباس ملی در همکاری با کمیته های داخلی داری دیگر مقامات های دیگری وکالت دار در این زمان یک خلاصه مشخص نیست، بحث و مبادله های افکار در این سن ادامه دارند و در وقت های نزدیکتری می توانیم به این سوال شما پاسخ دهیم.
در این تهیه لباس ملی تا کجا لباس پوشی زنان ما در گذشتن به نظر گرفته می شود؟ در حجور مثل لباس های داخل وسیم چگونه ماننده است یا اینکه
نه اصلا همون سنت های ملی که ما داشتیم اونها پره رعایت می گردند. در این حال با نظر داشته پیشرفت جامعه امروزه لباس ها تکمیل داده می شند، نه که ما باز گردیم به عصر سنگ و عصر چیزی که بانوهای ما خانمهای ما پیش گذشتگان ما در بسیار موردها خیلی نیازمند بودند و لباس های زیبای مانند امروزه نداشتند، هم زیبا باشد هم برای سلامتیشون مفید باشد.
برای
مردها یکون نمونه برای مردها لباس اروپایی چیزی که تمام دنیا قبول کرده است. فرض کنیم عرب ها ما مانند عرب ها من حاضر پوشیم چخیل نگاه میکنم با ما.
و خبری نوبتی ما در برای اون است که بعضاً شعر و تفسیری که در شبکه‌های اجتماعی نوشته می‌شود می‌تواند در پای مجوزو داشته باشد. روز 17 ایول پلیس مسکو در یک مروفه کوتاه قضیه تهدید مهاجری توجیک به جان سرگئی پانامریوف خبرنگاری نشریه کامسومولسکای پراودا را بررسی کرد. عزت الله مخصومов ساکن 23 ساله نویای فرخور به آن متهم می‌شد که یک سال پیش بعد از نشر مقاله‌های تند این خبرنگار در برای تاجیکستان او را از طریق اینترنت تهدید کشتن کرده است.
ما تصمیم گرفتیم که او از ما بخشش میپرسد و بنابر همدیگر فهمی جانب ها این پرونده قطع شد. برای همین مقصد ما روز دوشنبه با او در ریاست تفتیشات پلیس مسکو واخوردیم. وی از ما بخشش پرسید. با نظر داشت این که وی یگانه نان آوری خانه است و دخترچه 1.5 ساله اش را سرابانی میکند، ما تصمیم گرفتیم این پرونده او را تا به دادگاه نکشانیم.
ما ایولی سال گذشته این خبرنگاری روس بعد سفر کوتاه به تاجیکستان سفرنامه‌ای به گفته خواننده ها پر از تمسخر و توهین را نشر کرد که موج ناراحتی را در داخل تاجیکستان و شبکه‌های اجتماعی به بار آورد. پلیس مسکو حتی برای مکاتبه‌های تهدیدآمیز به جان این خبرنگار پرونده جنایی باز کرد. برنامه را ادامه میدیم. در آخر سال گذشته بعد از 6 ماه ماموریت موقتی در توجیک صادرات بانک، توجیدین پیرزاده دوباره به ریاست این نهاد مالی تعیین شد. هفته روان در نشست خبری پیرزاده گفت که وضع مالی بانک رو به بهبود آورده است. این بانک بزرگ تاجیکستان سال 2015 به مشکل پیچید و نتوانست سری وقت پول مشتریانش را دسترس کند. این وضع به نوبت طولانی و نارضایتی ها از بانک سبب گردید. خورشید همدم همکاری ما در صحبت با توجیدین پیرزاده سبب های به بحران پیچیدن توجیک صادرات بانک را پرسون شد.
آیا شما به این عقیده راضی هستید که مفلس شدن بانک سنئی بود و در نتیجه رقابت ناسالم به میان آمد؟
همه اون تجارت، میگذار تجارت بانکی باشد، غیر بانکی باشد، سنئی هم هست، گپی سنئی وجود دارد، ولی در اینجا یک چند پرابلم های دیگر است که ما باید گفتن هم در کار است. این پرابلم های بانکی از سال 2008 اینجا نمسر شدن و سال 2008-2009 ما اینه به خوبی گذاشتیم، چون که دولت خورد است، بانک ها خورد است، نه اونقدر تأثیر کلان رسوند، ولی بحران های بعدی تأثیر زیادتر رسوند از اونجا به تاریخ صادرات بانک. و نسبت سنئی بودن بود، بعضی کارهایی که در دوره پیش از مدیریت موقتی ما دستگیر کردیم یک گروه آدم را که با کارت های پرداختی تاجیک صادرات بانک گویا مبلغ نمیگیرن، لیکن در جیبی اونو دیگه کارت ها بود، مثلا کارت های بانک های دیگه، ولی بایرق گرفته بر آمدن و نزدی بانک آمدن که بیاین در بانک وارد شویم، مبلغ همونو گیریم و بانک مفلس میشود دیگه. اینا بودن سنئی گپو. آخری سالی 2015 اگر از ماهی سپتامبر این کار شروع شده باشد تا ماهی فوریه سال 2016 تقریبا از کارت های پرداختی ما 110 میلیون سومانی مردم گرفت. ما زیاده از 2 میلیارد سومانی در سال 2015 بانکمات همون رو پر کردیم. دویم ما از حساب امانت های مردم از ماه سپتامبر تا فوریه سال 2016، سپتامبر 2015 و فوریه 16 تقریبا 35 40 میلیون دلار مردم رو برگردوندیم. اینا هم سببش در اون است که بعضی مردم وهمه ساختن که بانک ها از بانک میرود، از اون جمله صادرات بانک پولاتونه گیرن. اینم یک بعضی آدم ها ساختکاری کردن و این بود که وضعیت بدتر شد و در سال 2016 وضع مالیوی تا آخر سال 2016 پرداخت پذیری به 3-4% پایین رفت و ما مردم پولش داده نمیتونستیم و از زیاد آمدن آدم ها که درگیر در طرف بانک، درگیر در طرف فیلیال ها و بعضی اونو علاقه با بایرق ها در نزد بانک ملی بودن، من این سببی بعد مدیریت موقتی پیداشتنش هم از همین بود.
توجیدین پیرزاده این هفته قهرمان برنامه مهمان آزادی رادیو آزادی است. شما می توانید در سامانه ما www.azadi.org و آزادی ویدیو یوتیوب در برای مشکلات چند ساله توجیک صادرات بانک، دورنما و نقشه های ماموریت آن معلومات بگیرید. رو میاریم به موضوعی دیگر. پناهجویان عراقی که تخمیناً 3 سال اینجانب بعد از ظهور گروهی به نام دولت اسلامی در سوریه و عراق به اردن فرار کرده بودند، حالا در فکر بازگشت به خانه های خود هستند. 10 ایول بعد عملیات 9 ماهه شهر موصول تحت نظارت نیروهای دولتی عراق گذشت، ولی تقریباً 80% بناها در این شهر تخریب شده است. اکنون جنگجویانی که از کشورهای مختلف به این شهر آمده بودند پناهگاه می‌جویند. ادامه موضوع در گزارش سجید امیرزا.
وقتی که عضو گروه تندرو دولت اسلامی مرات نورماگمدوف از این ساختار افراطی دل سرد شد و از سوریه به ترکیه فرار کرد، او این واقعیت را میدانست که در صورت بازگشت به روسیه زندانی خواهد شد. به این دلیل نورماگمدوف نامش را عوض کرد، شناسنامه نو گرفت و از استانبول به کیف پایتخت اوکراین رفت. ظاهرا تبادل ضعیف معلومات درباره افراد متهم به تروریسم در بین مسکو و کیف امکان داد که این مسلمان 33 ساله با موفقیت از ترکیه به اوکراین کوچ بندد.
همه این گروه های مسلح اسلامی برای من فرق ندارند. اعتقاد به این گروه ها را گم کردم. آنها برای اسلام نمی جنگند. من نه در تنهایی و نه در یک جایگی با کسی برای آنها کار را انجام نمی دهم. نه مترو ترکانیدنیم، نه دستیسه در سر جای دادم. من چنین نقشه ندارم. یگانه هدف من آموزش دین و بازگشت به حیاتی آسایشته است.
بعد اشغال قریم از جانب روسیه در سال 2014، همکاری میان مسکو و کیف و همینطور تبادل معلومات اکتشافی قطع شد و حالا جانب ها بروی خط یکدیگر درباره افراد متهم به تروریسم دسترسی ندارند.
من واقعا در هیچ صورت نمیتوانم به روسیه برگردم. در آنجا مرا به داغستان برده در بهترین حالت به مدت طولانی زندانی خواهند کرد. چون این حادثه با افراد مانند من زیاد اتفاق افتاده است که جسد آنها را در جنگل پیدا میکنند. نیروهای امنیتی در دست آنها سلاح یا نارنجک گذاشته اصرار میورزند که در عملیات ضد تروریستی دهشت افکن را به قتل رسانیدند.
خبرنگار رویترز نتوانسته است سخنان نورماگمدوف را از منابع مستقل رد و یا تصدیق کند، ولی آدمانی که نورماگمدوف و پدری او را میشناسند و همچنین یک دوستی او در اوکراین حرفهای او و از داغستان بودنش را تصدیق کرده است. نورماگمدوف 2 سال را در سوریه سپری کرد. او بر این باور است که مقامات درباره هویتش معلومات ندارند.
Russia has significantly tightened the legislation.
واقعاً روسیه قانون‌های مربوط به مجازات اعضای گروه‌های تروریستی خارجی را شدت بخشیده است. حالا روسیه افرادی را که در جنگ‌های سوریه و عراق شرکت ورزیدند در رویخط خاصه جای داده است. فعلاً در این رویخط نزدیک 3400 نام ثبت شده است. خدمات فدرال امنیتی روسیه در مرز منتظر آنهاست. لحظه‌ای که آنها به روسیه داخل می‌شوند، آنها را با عیب‌نامه جدی و از جمله تروریسم حبس خواهند کرد. آنها سالهای طولانی را در زندان سپری میکنند.
با گفته خبرنگاری رویترز، در صورت بازگشت به روسیه نورماگمدوف در راستای 15 سال زندان قرار خواهد داشت.
بازم برمیگردیم به تاجیکستان. تا چند ماه دیگر تاجیکستان از چین جهت پیشگیری از پیامدهای آفات‌های طبیعی بیش از 62 عدد تکنیکای پوراقتدار دریافت میکند. رستم نظرزاده رهبر کمیته حالت‌های اضطراری روز 20 ایول در نشست خبری گفت کمک‌های فنی حدود 11 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد.
رستم نظرزاده رهبر کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی تاجیکستان 20 ایول در نشست خبری در دوشنبه گفت که تا چند ماه دیگر تاجیکستان از چین در چارچوب یک برنامه سازمان ملل متحد در رابطه با پیشگیری و از پیامدهای آفات‌های طبیعی بیش از 62 عدد تکنیکی پوراقتدار خواهد گرفت. با گفته جناب نظرزاده، فهرست این واسطه‌های فنی را سازمان ملل متحد تصدیق کرده است و اکنون آنها به تاجیکستان رسانیده می‌شوند.
70 میلیون یوان 11-12 میلیون دلار میشود از جانب خطو ما کمک تکنیکی قبول میکنیم. ممکن تا ماه اکتبر شود.
این در حالی است که در زمستان و بهار سال جاری ساکنان تاجیکستان مشاهده می‌کردند که نجات دهندگان کمیته حالت‌های فوق‌العاده به دلیل نداشتن تکنیک ضروری نمی‌توانستند به زودی به محل‌های آفت‌زده برسند و مردم را نجات دهند. چون این وضع در ماه‌های ترمفرای در منطقه‌های گوناگون کشور در فصل زمستان زیاد مشاهده شده بود، اما حتی با فرارسی فصل تابستان نیز نجات دهندگان تاجیک در مقابل آفت‌های طبیعی عاجز ماندند.
برنامه امروز رو اینجا انجام میدیم. تشکر که با ما هستید. استراحت خوب و خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. 11 گروه مدافع حقوق انسان و آزادی بیان از پرزیدنت ایران حسن روحانی تقاضا کردند که وزیر عدلیه مصطفی پیر محمدی را دیگر در این مقام تعیین نکند. مدافعان حقوق انسان وزیر را در دست داشتنش در قتل دیگر اندیشان در سال 1988 متهم میکنند. در نامه به عنوان پرزیدنت روز 20 ایول گفته شده است که در صورت تعیین دوباره پیر محمدی به این مقام، پرزیدنت در زمینه دیگر کردن وزیر عدلیه و دخلافی میکند. در نامه ای که زیرش اینچنین هیومن رایتس واچ امضا کرده است، از پرزیدنت تقاضا می شود که یک شخصی وفادار به ارزش های حقوق بشر را تعیین کند. قتل دیگر اندیشان در روزهای آخر جنگ ایران و عراق ثبت شده است که سالهای 1980 تا 88 را در بر می گیرد. در گزارش ها گفته می شود که با امر رهبری عالی وقت آیت الله روح الله خمینی، آن زمان 5000 عضو سازمان مجاهدان خلق، چپگراها و دانشجویان اعدام شدند. پیر محمدی آن زمان در ساختار وزارت اطلاعات کار می کرد و یکی از 3 عضو کمیته بازجویی های محبوسان سیاسی بود. اظهارات اخیر پرزیدنت پوتین درباره زبان اقلیت‌های ملی کشورش بحث‌های زیادی ایجاد کرد. در یک سفرش به جمهوری ماری ال روز 20 ایول پوتین گفت که روستاباران محلی در این مناطق به آموزش زبان‌های اقلیت‌های ملی مجبور کرده می‌شوند. ممکن نیست که یک نفر را که زبان مادری او نیست به آموزش آن زبان مجبور کنی. اینچنین کم کردن شماره درس‌های زبان روسی در مکتب‌های جمهوری‌های ملی در حدود روسیه امکان ندارد، گفت پوتین. در واکنش به اظهارات او، بسیاری ها نوشتند که این حرفا با پرینسیپ فدرالیزم در اختلاف است که به اقلیت های ملی در حدود روسیه حق و امکان حفظ زبان و فرهنگشان را فراهم می آورد. ولی در واکنش دیگر گروه ها از پوتین ستایش و گفته شده است که در روسیه شرط نیست که اقلیت های ملی به زبان خود حرف زنند. تخمینا 52% ساکنان جمهوری ماری ال که 700,000 جمعیت دارد، مردمی ماری تشکیل می دهند و به زبان ماری صحبت می کنند. سال 2016 بر اثر گرفتاری به ویروس ضعف مسونیتی بدن سپید 1,000,000 نفر جان خود را از دست داده است. این آمار تخمیناً 50% کمتر در مقایسه با سال 2005 است که از نظر سازمان ملل متحد یک مرحله خیلی وحشتناک بوده است. دفتر سازمان ملل متحد آید به مبارزه با سپید با پخش گزارشی نوی گفته است که با وجود کاهش در سراسر جهان، در اروپای شرقی و آسیای مرکزی، خاورمیانه و آفریقای شمالی، حادثه‌های مرگ انسان‌ها بر اثر بیماری‌های مربوط به این ویروس افزایش یافته است. ضمن معرفی این گزارش در پاریس روز 20 ایول، رهبر اجرایی برنامه سازمان ملل متحد مایکل سیدیبه گفت:
من 8 یا 9 سال است که رهبری برنامه سازمان ملل متحد آید به مبارزه با سپید را به عهده دارم. در این مدت ما در تمام جهان به موفقیت دست یافتیم، بجز اروپای شرقی و آسیای مرکزی. شگفت‌آور است که شمار گرفتاران در اروپای شرقی افزوده در دوام 6 سال اخیر بیش از 60% را تشکیل داده است.
و گفت بیش از 40% گرفتاران ویروس ضعف مسونیتی بدن در آسیای مرکزی معتادان تزریقی می باشند. در تاجیکستان 6,500 نفر گرفتار ویروس ضعف مسونیتی بدن می باشند. در 6 ماهی سال جاری در تاجیکستان 78 سایت یا سامانه خبری که به گفته مقامات وزارت کارهای داخلی به ترغیب ایده های اکستریمیستی مشغول بودند، مسدود شدند. رمضان رحیم‌زاده وزیر کارهای داخلی روز 21 ایول در نشست خبری گفت که به منظور مقابله با سامانه‌های افراطی در ریاست مبارزه علیه جنایت‌های سازمان یافته وزارت دو ساختاری جدید تأسیس شد. این ساختارها در نیم سال اول سال جاری 137 جنایت را در این زمینه آشکار کردند. به گفته رحیم‌زاده جلب جوانان از طریق شبکه‌های اینترنت به یک مشکل جدی تبدیل شده و این مسئله در نشست سران شورای وزیران کارهای داخلی اتحاد دولت‌های مستقل در شهر دوشنبه مطرح شده است. در اسپانیا وطنی نقاشی مشهور سالوادور دالی جسد او را از خاک بیرون آوردند. این کار به دنبال مراجعت زن 61 ساله پیلار عبدل ماردینز به دادگاه صورت گرفت که میگوید دختری بینکاهی سالوادور دالی است. شب پنجشنبه به جمعه پزشکان قانونی تابوت دالی را باز کردند و از جسد نمونه های بیولوژی گرفتند که باید در آزمایشگاه مادرید پژوهش شود. آموزش این مواد به گفته خبرگزاری اسوسییتد پرس احتمالاً یک چند هفته را در بر گیرد. پیلار عبدل مارتینز از سال 2007 به این طرف تلاش دارد که دختری دلی بودنش را ثابت کند. به گفته این زن رابطه خونیش با نقاش را مادرش به او گفته است که در خانه دلی خدمتگار بود. اگر پژوهش خشن نقاش بودن این زن را ثابت کند، او میتواند نام دلی را بگیرد و به میراث او حق پیدا کند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
سردار ریاست امور داخلی ولایت ختلان اسکندر صالح‌زاده در یک نشست مطبوعاتی در شهر قربان‌تپه روز 22 ایول گفت خشاوندان گلمراد حلیموف، پلکاونیک و عضوی گروه ممنوع دولت اسلامی می‌خواستند به افغانستان با هدف پیوستن به داعش فرار کنند. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم از شهر قرغان‌تپه میشنوید. در یک عملیات روز 4 ایول در حدود ناحیه واسه مقامات از کشته شدن 4 شخص نزدیک پلکاونیک فراری گلمراد حلیموف که از او وزیری جنگی داعش نیز نام برند خبر دادند. 3 همراه دیگری آنها بازداشت شدند. اسکندر صالح‌زاده که بعدی بیش از 2 هفته این حادثه با خبرنگاران صحبت میکرد گفت
این مقصد معلوم بودانه که همون وارد شوی بر برای دولت اسلامی در دولت افغانستان بود. حاضر ادامه دارد تفتیش پیشکی پرونده.
با گفته ای او به خاطر خلل نرسانیدن به جریان تفتیشات نه همه جزئیات پرونده آشکار می شود. سردار ریاست امور داخلی ولایت ختلان اینچنین گفت که کارمند این ساختار انور حسینوف که در عملیات مجروح شده است از جانب رهبریت کارهای داخلی قدردانی شده و امیدوار است که در آستانه جشنهای مهم دولتی کارنمایی او فراموش نخواهد شد. وی گفت که سلامتی حسینوف خیلی خوب است. خشوتبار حلیموف ها بعد حادثه زد و خورد در ناحیه واسه بر رادیو آزادی گفتند که 7 مرد خانه و همسایه ها به خاطر کار در ناحیه حصار از خانه بیرون شدند. جسد 4 نفر کشته شده ها روز 10 ایول تحت چاره های امنیتی در دره فانی ناحیه ورزا به خاک سپرده شدند. از این پیش خوشوقت مشربزاده معاون پرکرار ولایت ختلان در منطقه کلاب در نشست مطبوعاتی گفت که هنگام مقابلیت با کارمندان میلیسه 4 تن از نزدیکان حلیموف کشته شده و 3 تن آنها بازداشت شدند. مشربزاده نگفت که آیا کشته شده ها با کدام نوع سلاح مقاومت نشان داده و در چه شرایط به کارمندان میلیسه در افتادند، ولی گفت که نسبت به این حادثه پرونده باز شده. معلوم نیست که این حادثه از روی کدام ماده بررسی می شود. نزدیکان گلمراد حلیموف فرمانده پیشین آمانی تاجیکستان و حال عضو گروه تندروی دولت اسلامی گفتند که 4 خش او را روز 10 ایون در دره فانی ناحیه ورزا به خاک سپردند. به قول آنها نیروهای انتظامی جسد فاضل و سلطان مراد حلیموف ها برادران گلمراد افضل عبدالرشیدوف، فرزند خورسند حلیموف و نعیم رحمانوف دادر عروسی سید مراد حلیموف را به دست نزدیکانشان دادند. بابا مراد ملیکوف امام دهل در ایفانی روز 10 ایون بر رادیو آزادی گفت که جسد 4 خشی گل مراد حلیموف بدون شستن و نماز جنازه به خاک سپرده شد. آخر ماه ایول بهروز پسری 18 ساله گلمراد حلیموف با جرم تیاری به جنایت و زرخریدی به 10 سال زندان محکوم شد.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
دزد زور صاحبی گاو را می بندد. ماجرای به دادگاه کشیدنی سه مهاجر تاجیک از سوی خبرنگاری نشریه کامسومولسکای پراودا سرگئی پاناماریوف در ذهن بسیاری ها در تاجیکستان همین مقال را آورد. من عبدالله اشروف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. این خبرنگار روس که بعدی سفری کوتاه به تاجیکستان سفرنامه‌ای به گفته خواننده ها پر از تمسخر و توهین را نشر کرد، موج ناراحتی را در داخل تاجیکستان و شبکه‌های اجتماعی به بار آورد. این حادثه حدوداً یک سال پیش رخ داد، اما خبری اخیر که او یکی از ناراضیان سفرنامه‌اش را به دادگاه کشیده مجبور به عذرخواهی کرده است، با آتش قهر بسیار تاجیک‌های داخلی و خارج کشور دوباره روغن ریخت. آنچه قهر کاربران شبکه‌های اجتماعی و همین طور بسیار باشندگان تاجیکستان را به بار آورد این بود که با وجود تحقیر یک ملت، خبرنگار روس واکنش نمایندگان این ملت را به عنوان تهدید کشتار قلمداد کرد و به اصطلاح تهدیدگرانش را خواست مجازات کند. روز 17 ایول پلیس مسکو در یک مرافعه کوتاه قضیه تهدید مهاجر تاجیک عزت‌الله مقسوموف به جان سرگئی پاناماریوف را بررسی کرد. این در حالی است که تفتیشات دادستانی کلی تاجیکستان که هنوز یک سال قبل به سنجش نوشته های سرگئی پاناماریوف خبرنگاری نشریه کامسومولسکای پراودا پرداخته بود، ظاهرا به جای نرسید. اتهام علیه این مهاجر تاجیک بر پایه یک مکاتبه در شبکه اجتماعی ادنا کلاستیکی اعلان شد. در مکاتبه با پاناماریوف مهاجر تاجیک که بعد خواندن مقاله های تمسخرآمیز پاناماریوف از جمله وطنی روشن و جمع شد، دو قهرمان مضحکه نشر رشا و همین طور یک کشوری گدا و پر از افلاسی نامیدن تاجیکستان به خشم آمد و نوشت: اگر تو را یابم اول دست و پایت و بعدن سرت را میبرم. بر پایه مکاتبه های مهاجران تاجیک در شبکه های اجتماعی با این خبرنگار، پلیس مسکو طبق ماده 119 کدکس جنایی تهدید به کشتار و یا رسانیدن زیان جسمانی پرونده باز کرد. پلیس مسکو هویت 3 نفر از تهدیدگران پاناماریوف را که بیشترشان زیر نیک های گوناگون در شبکه های اجتماعی حضور داشتند مشخص کرد و آنها برای بازپرسی دعوت شدند. عزت‌الله مقسوموف مهاجر 23 ساله تاجیک که در مسکو با تعمیر خانه ها پول می‌یابد یکی از 3 نفر است که پلیس او را در رابطه با تهدید به خبرنگار بازپرسی کرده است. در یک صحبت تلفنی روز 20 ایول سرگئی پاناماریوف به رادیو آزادی گفت که پرونده مقسوموف از سوی مفتشان تهیه شده آماده فرستادن به دادگاه بود، ولی او از گناهی مهاجر گذشت و گفت:
ما تصمیم گرفتیم که او از ما بخشش میپرسد و بنابر همدیگر فهمی جانب ها این پرونده قطع شد. برای همین مقصد ما روزی دوشنبه با او در ریاست تفتیشات پلیس مسکو خوردیم. وای از ما بخشش پرسید. با نظر داشتیم که وای یگانه نانآور خانه است و دخترچه 1.5 سالش را سرابانی میکند، ما تصمیم گرفتیم این پرونده او را تا دادگاه نکشانیم.
پلیس مسکو در رابطه با 2 مهاجر دیگر گفت که آنها نیز متهم هستند، اما از قلمرو روسیه بیرون شدند. بحثی پاناماریوف با فعالان جامعه شهروندی و کاربران شبکه‌های اجتماعی که سال گذشته بعد نشر سفرنامه‌ای تاجیکستان از سوویتسک و پرزیبانیا و سویتلی بودشه یا تاجیکستان از کرختی شوروی به آینده درخشان سرزد به نظر می‌رسد حالا ادامه خواهد یافت. پاناماریوف نوار را در سامانه کامسومولسکای پراودا نشر کرد که در آن مهاجر کاری از او معذرت خواسته است. محض همین کاری او را کاربران همچون تحقیر دوباره وطن و ملت خود پذیرفتند. آنها میگویند با آزادی سخن ارج میگذارند، ولی تنقید باید از تحقیر فرق کند. داریوش رجبیان خبرنگار تاجیکی مقیم لندن در صحبت با رادیو آزادی اوید به نوشته های پاناماریوف در باره تاجیکستان گفت:
بر پایه نوشته های آقای پاناماریوف یک نجات پرست هست پیش از اینکه روزنامه‌نگار باشه و روزنامه‌نگار نمی‌دونن بخواد که روزنامه‌نگار یک واقع‌نگار هست، اون چیزی که هست و بدون در واقع برداشت ها و غرض های خودش باید که منتقل بکنه واقع نگار باشه که در نوشته های اون رو نمی‌بینیم و معمولا در نوشته‌هاش در باره تاجیکستان دیده می‌شود که او یک مشکل یا نواقص و کوتاهی های یک نفر رو به تمام ملت تعمیم.
رجبیان در ادامه صحبت افزود دولت تاجیکستان باید حتما در خارج از کشور از حقوق شهروندانش حمایت کند، اما وظیفه از این برتر ایجاد جای کاری در داخل کشور است.
واقعا زشته که آدم از خارج این همه گستاخی به خرج بده و باز هم به کشور بره که اونجا خواستنی نیست و این همه زجر و مشکل رو بکشه، به دادگاه بره، کشته بشه و تابوت‌های فراوانی از فرزندان این سرزمین به تاجیکستان برگردن و تا کنون بعد از گذشت 25 سال باز هم این موضوع هست و کسی به فکر اون نیست که در خود تاجیکستان فرصت‌های شغلی به اندازه‌ای آفریده بشه که مردم مجبور به پذیرفتن این خاری و ذلت مهاجرت در غربت نشن.
به دنبال این بحث‌ها ما از سرگئی پانومریوف پرسیدیم که او را بسیاری ها نژاد پرست میگویند، آیا او به این صفت راضی است؟ خبرنگار کامسومولسکای پراودا گفت که او نژاد پرست نیست، تنها سبک نوشته‌هایش کنایه تلخ دارد که بیانگری وضع واقعی تاجیکستان است. تا عریضه نویسی های پانومریوف با پلیس مسکو علیه مهاجران تاجیک، دادستان کل تاجیکستان هم به آموزش مطالب پانومریوف شروع کرده بود. یوسف رحمان، دادستان کل تاجیکستان، ماه آگوست سال 2016 به خبرنگاران گفته بود که تحقیقات پیشکی نسبت مقاله های پانومریوف شروع شده است و در صورت آشکار شدن تحقیر ملت و دولت نسبت پانومریوف پرونده جنایتی باز خواهد شد. اما تا امروز کم اتفاق افتاد است که مقامداران تاجیک برای تحقیر دولت و ملت خود از جانب خبرنگاران روز نفر را به دادگاه کشیده یا به عذرخواهی مجبور کرده باشند. در بسیار حالات مقامات تلاش میکنند این گونه مواردها را با ابراز پنهانی ناراضگی به مقامات مسکو حل کنند. این در حالی است که مطالب فرمایشی مخصوصا در آستانه تحولاتی که مسکو به نتیجه آن منفعت دارد در مطبوعات روسیه زیاد به نشر میرسد. اما برگردیم به قهرمان بحث‌های اخیر که حالا به تعمیر خانه نوبتی یک ساکن مسکو مشغول است. برادرش با خواهش ما اید صحبت با او گفت التماس کار کنید که برادرم با مشکلات بیشتر از این روبرو نشود.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
بازرسی دولتی افتومبیلی تاجیکستان با صدور یک قرار تبدیل هرچی زودی حجت پیشنی رانندگی یا کاغذی را به بیومتری حتمی کرده است. تاجیکستان سال 2014 دادن پروانه های رانندگی بیومتری را شروع کرد و آن وقت مقامات گفته بودند که اسناد کهنه تا انجام مهلت ادای آن مورد استفاده خواهد بود. در این باره من فرزان محمدی گزارش می دهم. شهادت نامه کهنه رانندگی برای 10 سال داده می شد. مقامات بازرسی دولتی افتومبیلی روز 17 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفتند که اکنون راننده ها نباید تا انجام مهلت شهادت نامه های کهنه یعنی 10 سال انتظار بمانند، وگرنه ماشینشان به حبس گرفته می شود. آنها سنه یا مهلت دقیق عوض کردن شهادت نامه های کهنه به بیومتری را نگفته، تنها تاکید کردند که این کار باید در نزدیکترین فرصت انجام شود. امیرخان حسنوف یک مسئول بازرسی دولتی افتومبیلی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که در صورت عوض نکردن شهادت نامه کهنه ماشین ها در جریمگاه نگاه داشته خواهند شد و افزود
شهادت نامه های رانندگی که رسم صاحب آن در دوام 10 سال تقویم گذشته است به اعتبار دانسته می شود، یعنی انهمون راننده همچون بی‌حجت حسابیده می شود. بنابراین کارمندان بازرسی دولتی افتومبیلی ضمن بردن نظارت در را چون رانندگان اگر بازداشت نمایند، البته در اساس ماده 336 کدکس حقوق ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ماموری ترتیب داده شده، واسطه نقلیات با جریمه ها توقف گوهی جریمه دسترس کرده می شود.
در بازرسی دولتی افتومبیلی به رادیو آزادی نگفتند که تاکنون چقدر از راننده ها صاحب شهادت نامه بیومتری شده، چقدر آنها به تبدیل پروانه کاغذشان نیاز دارند، اما گفتند که تبدیل این حجت در حال حاضر 435 سامان خرج دارد. رحمت یک راننده تاکسی در پایتخت کشور گفت هنوز تا انجام مهلت شهادت نامه کهنه‌اش 4 سال دیگر مانده است و حالا ضرورت را برای عوضش نمی‌بیند. او میگوید گذشته از این در این شب و روز 435 سامانی یافتن و خرج کردن کاری آسان نیست. رحمت افزود
به فکرم 435-450 سامانی زیاد است، برای اینکه همه یک عوض کردن یک چی میگرد؟ حجت رانندگی کرای 400 و 500 سوم نیست، 200-250 نرمال نه، برای که برای شخصانی که ماشین شخصی دارن همه اون معلم ها هستن، فرزندار هستن، کودک دار هستن، براشون مشکلی میکنند 400-500 سوم دارن. البته
مقامات میگویند راه اندازی شهادتنامه بیومتری بر اساس طلبات کنوانسیون سال 1968 وین درباره حرکت در راه که تاجیکستان از عضوی آن است صورت گرفته است و هدف آن فراهم آوردن زمینه یگانه حقوقی در کشورهای شامل این کنوانسیون بوده است. به گفته مقامات برتری شهادتنامه نمونه نوی رانندگی بیومتری در آن است که قابلیت فرسوده‌نشوندگی دارد. همچنین منبع در مجموع آن به سیستم یگانه اطلاعاتی جمهوری بازرسی دولتی اتومبیلی وارد گردیده، ساختار مرکزی کننده دادن حجت معین‌سازی شخصیت در قلمرو جمهوری، تهیه حجت‌های دارای درجه‌های بلند معین کرده می‌شود. شهادتنامه نو یک برگه پلاستیکی 54 به 86 میلی‌متر است که از پلیکربنات آماده گشته، معلومات آن با دو زبان تاجیکی و انگلیسی درج یافته است. به غیر از صورت در شهادتنامه اینچنین دیگر معلومات بیومتری صاحب آن از جمله پی انگشت و امضای الکترونی او جای داده می‌شود.
چشم سیه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من، چشم سیه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من، زلف سیه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من. شب شدم رویت و قربان، چشم سیه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من، گرفتار تو هم رویت و قربان، چشم سیه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من، هزاران راز دل ناگفته گفتی، چشم سیه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من، دو چشمان سخنگوی تا قربان، چشم سیه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من، زلف سیه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من. خلوت چشم سیه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من، بگو ای بی وفای بی مروت، چشم سیه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من، گریبان راز دستت چاک کردم، چشم سیه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من، نخواهم دخت تا روز قیامت، چشم سیه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من، چشم سیه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من، زلف سیه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من، چشم سیه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من، چشم سیه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم.
فیلوسین یا گربه وحشی در یک هفته اخیر بیش از 50 چوروای خردی ساکنان ناحیه دوستی جلیکولی سابق را کشته است. اکثر زیان دیده ها ساکنان جماعت به نام گردی گلمرادوفی ناحیه هستند. حالا مقامات برای شکار این جانور وحشی گروه ویژه تأسیس داده است. عبدالستار میرزایف ساکن ناحیه دوستی روزی 13 میول بر رادیو آزادی گفت که باری اول شاهد حمله گربه های وحشی به چوروای ساکنان محلی شده است. او گفت در گذشته این جانور را تنها در نزدیکی های بیشه پلنگان می دیدند. شادی نظرالدینوف ساکن دیگر این ناحیه گفت سیلاوسین به چوروای پیوندان او در دهه میرزا تورسونزاده جماعت گردی گلمرادوف زیان رسانده است. مسئولین حکومت محلی پس از شکایت ساکنان این مسئله را بررسی کرده است. مقصود رحیموف رئیس جماعت گردی گلمرادوفی ناحیه دوستی بر رادیو آزادی گفت در پی عرض ساکنان از کارمندان شعبه کارهای داخلی یوری پرسیدند.
یک هفته پیش هم خبرو شیدن من چی کردم؟ من مسئول کردم کارهای ملیسه در ترکرو امنیت در همه مسئول کردم بیشنیم که چیشتر از مورد اجازه که پرمان شد دینا کجا که پیرا فرمیدن مسئله چی پیر شکاشی ها شدن فرمیدن آقا گشت کشتنم یا چو پنج سرگی در دوانی او خیل چی جی همون چی در اون کس ندید است که در اخت همون چی در است یا
حادثه حمله جانوران به ساکنان و چاروای آنها در سال جاری در نواحی گوناگون تاجیکستان نو نیست. ماه پیش ساکنان جماعت برتنگ ناحیه روشان ولایت بدخشان از حمله پلنگ برفی به چاروای خانگیشان شکوه کردند. در یک دهه ناحیه شغنان آخر ماه یون یک گرگ به کودک حمله کرده آن را به هلاکت رسانیده است. خوشروز عبدالحمیدوف طبیعت شناس جوان میگوید حمله حیوانات وحشی به ساکنان و چاروای خانگی آنها عیب خود انسان ها است. با گفته او این یک نوع جزای طبیعت به انسان است که پیوسته آن را خراب و حیوانات را قیر می کند. جماعت به نام گردی گلمرادوفی ناحیه دوستی در 80 کیلومتری شهر قرغانتپه مرکز ولایت ختلان جایگیر است. این جماعت نزدیک به ممنونگاهی بیشه پلنگان است و ساکنان تخمین می زنند که سیلاوسین یا خود گربه های وحشی از اینجا بیرون شده اند.
دایر به نزدیکان خود و هنرنمایی هم وطنان خود در خارج معلومات تازه و زیاد می خواهد، پس گوشه مهاجران و عالم ورزش برای شماست. در صفحه اینترنتی رادیوی آزادی www.azadi.org.
دسته استقلال دوشنبه در شهر تاشکند سه بازی دوستانه سنجشی انجام می دهد. دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان در مسابقه بین المللی دوستانه در سوچی شرکت می ورزد. تیم دی سی اینوست دوشنبه برای اولین بار در مسابقه قهرمانی باشگاهی فوتزال آسیا در ویتنام اشتراک می کند. در باره این رویدادهای تازه ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. دسته استقلال دوشنبه قهرمانی پنج کرته فوتبال تاجیکستان در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینیش که از 24 تا 30 ایول در شهر تاشکند دایر می شود با سه تیم لیگ برتری قهرمانی ازبکستان، نفتچی فرغانه، دینامو سمرقند و مشعل مبارک بازی های کنترلی انجام می دهد. در همین حال استقلال تحت رهبری سرمربی محسن محمدیف در شهر گلستانی ولایت سوخت تمرین می کند. نوریدین دورانوف نیمه‌حمایتگری دسته استقلال در صحبت با رادیوی آزادی گفت که دسته به بازی های نیمه نهایی بین منطقوی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا آمادگی می‌بیند و افزود
آمادگی بچه‌ها خوب است و بچه‌ها تیارند و در مرحله حاضر که شما دیدید در این مرحله ما بیشتر به تاکتیکا تکنیکا اهمیت جدی می‌دهیم و جاهای سستی خود را در تمرین ها باز هم زیادتر اهمیت دادن آن را برطرف کردنیم.
خبری دیگر، دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان که از حساب بازیگران سنشان تا 20 ساله ترکیب یافته است تحت رهبری سرمربی مبین ارگاشف در مسابقه بین المللی دوستانه در شهر سوچی روسیه شرکت می ورزد. این مسابقه که از 24 تا 28 ایول برگزار می شود برای فوتبال بازان جوانی تاجیک یک مرحله آمادگی به سبقت انتخابی قهرمانی آسیا محسوب می شود. منتخب جوانان تاجیکستان در مسابقه بین المللی دوستانه در سوچی با دسته های ارمنستان، قزاقستان و کشوری کراسنودار رقابت می کند. و خبری آخرین، دسته دیسی اینوست دوشنبه قهرمانی سکرته تاجیکستان برای اولین بار در مسابقه قهرمانی باشگاهی فوتزال آسیا در گروه بی که از 21 تا 25 ایول در شهر هاشیمین ویتنام برگزار می شود شرکت می ورزد. رقیبان قهرمانی تاجیکستان فینالیست مسابقه سال گذشته دسته نفیت الوسط عراق، تیم واموس محترمی اندونزیا و قهرمان قطر باشگاه آل رایان می باشند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من خورشید همدم، مجری و تهیه کننده مجله، مدت 15 دقیقه همراه شما خواهم بود. اخیراً تاجدین پیرزاده، رئیس ریاست تاجیک صادرات بانک، اعلام کرد که وضع مالی بانکش بهتر شده، تلاش خواهد کرد تا آخرین درم امانتگذاران را برگرداند. این هم در حالی که پرداخت پذیری بانک از تقریباً 4.5% ماه نوامبر سال گذشته به 36% در ماه ایول سال جاری رسیده است. تاجیک صادرات بانک آخر سال 2005 با مشکل پیچید و نتوانست سر وقت پول مشتریانش را دسترس کند. این وضع با نوبت طولانی و ناراضیت ها از بانک سبب گردید. در پی آن مقامات بانک ملی برای حل بحران تاجیک صادرات بانک ماموریت موقتی تعیین کرد و تنها بعد از حدود 7 ماه آن دوباره تاجدین پیرزاده را به رهبری این بانک گذاشت. همین حالا تاجدین پیرزاده رئیس ریاست تاجیک صادرات بانک در مهمانی رادیوی آزادی قرار دارد. اما قبل از شروع صحبت شرح حال جناب پیرزاده را شنو.
تاجدین پیرزاده 15 مارس سال 1965 تولد شده است. سالهای 1983-1985 در صف قواهای مسلح شوروی پیشین در افغانستان ادای خدمت کرده است. سالهای 1990 دانشگاه کشاورزی تاجیکستان را ختم کرده و سالهای 1991-1993 در اسپیرانتورای روزانه اینستیتوت علمی و تحقیقاتی سبزوات شناسی مسکو تحصیل نموده با آموزش تکنولوژی نگهداری و کارکرد میوه و سبزوات مشغول بود. در سال 1996 رساله نامزدی و سال 2003 رساله دکتری در اکادمی به نام تیمیریازوی شهر مسکو حمایه کرده است. همچنین فکولته اقتصاد دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان را با اختصاص مالیه و قرض و فکولته انرژتیک دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد آسیمی را در شهر دوشنبه ختم کرده است. از سال 2007 همچون رئیس شورای ناظران بانک فعالیت نموده. 17 مارس سال 2012 رئیس تاجیک صادرات بانک تعیین گردیده است.
خب جناب پیرزاده، خوش آمدید به این صحبت.
سلامت باشید.
جناب پیرزاده، شما در نشست اخیر مطبوعاتی اعلان داشتید که آخران دیرم مردم را برمیگردد. آیا در شرایط فعلی توان مالی این اقدام را دارید و وضع تاجیک صادرات بانک را در حال حاضر چگونه ارزیابی میکنید؟
در حقیقت امروز تاجیک صادرات بانک در یک وضعیت بهتر قرار دارد. شما از وضع مالیوی پیشینه ما خبردار هستید. در هفت ماهی که مدیریت موقتی بود، با نظر داشت اون که پرابلم های دادن پول نقد به مردم پیدا شد و با نظر داشت قرار حکومت جمهوری تاجیکستان و دستگیری پیشوای ملت ماه دکبر سال 2016 به بانک های نظام ساز شده گذشت و ما نیز از این کمک دستگیری یافتیم و امروز شرایط مالیوی بانک خوب است، ولی اون مبلغ هایی که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان جدا شد بسنده نبود که همه اون مشکلی هایی که ما داشتیم نسبت به دادن مبلغی امانتگذاران حل نمیشد. کمتر مبلغی که به روی پرداخت پذیری جاری را نگاه داریم ما داریم و چقدری که من گفتم زیاده از 65% امانتگذاران مبلغشون را گرفتن و دیگران باشد دوره به دوره موافق جدول گرفته ایستادن.
جناب پیرزاده، اما سبب سقوط یا به اصطلاح افلیشوی در 7 ماه پیش در چی بود؟ آیا شما به این عقیده راضی هستید که مفلس شدن بانک سنئی بود و در نتیجه رقابت ناسالم به میان آمد؟
البته مسئله سنئی گفتن، همه اون تجارت میگذارد تجارت بانکی باشد، غیر بانکی باشد. سونی هم هست. بود بعضی کارهایی که در دوره پیش از مدیریت موقتی ما دستگیر کردیم یک گروه آدم را که با کارت‌های پرداختی تاجیک صادرات بانک گویا مبلغ نمیگیرن، لیکن در جیب اونها دیگه کارت بود. مثلا کارت‌های بانک‌های دیگه، ولی بیرق گرفته برآمدن نزد بانک اومدن که بیاین در بانک ورود شیم، مبلغ ما نگیریم، بانک مفلس میشود دیگه. اینا بودن سونی که در آخر سال 2015 اگر از ماه سپتامبر این کار شروع شده باشد تا ماه فوریه سال 2016 تقریبا از کارت‌های پرداختی ما 110 میلیون سومانی مردم گرفت. ما زیاده از 2 میلیارد سومانی در سال 2015 بانکاتمون پر کردیم. خیلی پول کلان است، پول نقدی که مردم هر روز میگرفتن. اینم یک نشانه‌ای است که اجتاج بیمه میشود و طور سونی تشکیل کردن است که مردم اومده پول نقد گرفتن، پرداخت پذیری پایان رفت، پول نقد از بین رفت.
ببینین چون شما خودتون میگین اجتاج یا همون بی‌بندبوری که واقعا تشکیل شده بود، هدف چی بود؟ هدف کاملا از میدان به اصطلاح تجارت یا بانک دور کردن جناب پیرزاده بود یا کاملا از بین بردن تاجیک صادرات بانک؟
اومدن بیرق را گرفتن، یکم هدف بود. من نمیگم که این نسبتی شخصیتی پیرزاده بود یا که نسبتی صادرات بانک بود یا که رقابتی بین بانکی بود یا که شخصی علاوه بود، نمیتونه که بود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
شما شنونده مجله مهمان آزادی از رادیو آزادی هستید. همصحبت ما هستند تاجدین پیرزاده، رئیس ریاست تاجیک صادرات بانک. صحبت را ادامه می دهیم.
جناب پیرزاده، هنگام تعیین رهبریت موقتی سر و صداها بود که گویا شما یک مدت به خارج رفته اید و احتمال دارد در صورت رنگ دیگر گرفتن کار دیگر بر نگردید. می خواهم دانم که واقعا شما در این دوره از آینده ناروشن بانک و خودتون به حیث سیسوی ملک نگران بودید یا خیر؟
من در مدت 6 قریب که 7 ماهی که مدیریت موقتی بود در تاجیکستان قرار داشتم، شاید 2 سفر داشتم. اینم سفری کاری برای بهبودی بانک تقریبا 3 یا 4 روز رو در بر میگیرم، نه زیاد از این. یکی از مسکو بود، دیگری چین بود. حضور سه سفر داشتم، یکی دیگرش به دولت‌های مملکت عرب بود. همه سفرهای ما از هفته زیاد طول نکشید و در سفرم فقط کاری بانکی بود، گپ درباره جلب سرمایه بود و فقط نگرانی از یک چیز بود: اوه این مردم کی پولاشو میگیره. فقط همین نگرانی بود، دیگه نگرانی برای من نبود و من هیچ کجا از تاجیکستان رفتنی نبودم و نیستم هیچ وقت، چون من از خودم باور دارم که من چیکار کردم. هر چی کردم در دوره تاجیکستان کردم. 100 بار دیگر که تفتیش کنن، 100 بار دیگر که اومده از نو بذارن، ما فقط وارد کردیم بر تاجیکستان، ساختیم در تاجیکستان، بنیاد کردیم در تاجیکستان.
یعنی در همین مدت، در مدت 6-7 ماه تفتیش شد و حتی بازپرسی هم نسبت شما صورت گرفت یا خیر؟
نسبت من یکم بازپرسی نبود، فقط گذراندن دو جنسی از طرف بانک اروپایی فرمایش شده بود، یک کمپانی گراند تورتون گذراند، نه برای آنکه تفتیش پیرزاده بود. این تفتیش بانک بود برای جلب سرمایه که در چه حالت قرار دارد. من نیومدم یکم کرد بانک، لیکن یک یا دو کرد با رابطه مدیریت موقتی صحبت کردم، یک یا دو کرد با رابطه بانک ملی رفتم و خوردم با رئیس بانک ملی صحبت کردم، ولی من بانک برنگشتم مدتی 6 ماه و 24 روز.
جناب رئیس، چون شما همکاری کردید در مدت 6-7 ماه با رهبریت موقت و از تقدیر بانک به قول بی تفاوت نبودید، پس واقعا چی حجت بود که رهبریت موقتی تعیین کرد؟
پیش از اون که مدیریت موقتی بیاد، ما همراه معاون اول رئیس بانک ملی تاجیکستان سفری کاری داشتیم به لندن و خوری با بانک اروپا و در وظیفه یک چیز بود جلب سرمایه خارجی و در نزد رهبریت بانک اروپا معاون رئیس بانک ملی محترم نورعلی آمد کرد و گفتن اگر شما در مدت 6 ماه مثلا تا ماه سپتامبر با این بانک و از اون اگر بانک هم در نظر باشن اساسا بانک ما که بانک کلانترین به شما میاد، اگر شما مبلغ گذاری نکنید ما مجبور هستیم که با رهبری دولت صحبت کنیم و از بودجه دولت کمک سامانی کنیم که بانک رو از بحران برداریم. و وقتی که ما بخوردیم سوالو دادن که شما راضی هستید که وارد شوی باشد، چند فایز باشد. من یک چیز یادم گفتم اگر همین مبلغ مردم برگردونده شود من راضی هستم که قسم زیادی سهمه ها رو از دست یامو بگذار یک قسم کم در من موند ولی مردم اورم شود مبلغ شگیره کار حل نشد و مسئله برکنار کنی باشد. وقتی که ما اومدیم این سوال هم برمیان اومد که بانک اروپایی روش اینا من نمیدونم در تا چه اندازه درست است. گویا پیشنهاد شد که رابرت فعلی برکنار کرده شد در آن مالاتی که ما میاموزیم بانک،
یعنی این پیشنهاد که بانک اروپایی
ما شنیدیم که همین خیلی است. من از دهان اینا نشنیدم که با پاگوناگیان که ما نگفتیم اینا مودا همین خیلی گفتن. این یکی از طلباتای این بانک است. ما گفتیم اگر اینا پولتیان ما با جون و دل جزدان خودمون میگیریم برکنار میشیم تا همون وقتی که اینا پولتیان وضعیت بیت دلار بانک درست کن مردم ابلاغ شگیرد. ما من از زمان روز 18 می برکنار شدیم و ما هیچ کجا نرفتیم.
جناب پیرزاده شما در اینجا مسئله جزار حتی مطرح، یعنی در صورتی که اگر شما قبول نمی کردید و از رهبریت کنار نمی رفتید به خاطر رهبریت موقت، یعنی شما جزا می دیدید؟
سلامت باشید. همین جزا همین است. وقتی برکنار میکنن این جزا است. جزا این معنی را ندارد که آدم برن در غیر محبس برن دیگه برن. چیزای اقتصادی همین است. یکم آگاهنده می شود که شما مهلت داده می شود که در مدت دو ماه برقرار سازین مثلا پرداخت پذیری خود را، کفایت سرمایه‌تون را برقرار کنین، پول مبلغی مشتری‌ها را تعیین دیگه کنین. این چیزایی است که همین مجازات های بانک میده یا که جریمه میکنن. ما را یک چند بار جریمه هم کردم پیش از این، 100,000 بود، چند هزار سومونی جریمه هم کردم.
پس یعنی تا اندازه رقیبان شما توانستن شما را به اصطلاح جزا بدین، آره به همون رسیدن، به همین هدف شما.
درست. علاکه این یک چارهایی که دیدم اگه تأثیری خیلی سخت شرستم حتی ما شرم میکنیم که با روی آدم ها نگاه کنیم. حالا که ما نشسته بودیم به هر حال ما مالکیت داشتیم. وقتی که پول نداریم مالکیت داریم. ما یکم بیرون نبردیم. من با حاضر یک بار تکرار میگم که ما واردات من صدها میلیون دلار هست به تاجیک صادرات بانک از بیرون. در این زمان 80 میلیون خارجه در بانک ما هست. امروز اگر ما عهده‌داری داشته باشیم 1.7 میلیارد سومونی تقریبا 180 میلیون دلار باشد. همین 80 میلیون دلارش پول بیرون است. این ملکه کاری ما است. این علاقه نشان دهنده اون است که ما با سرمایه به تاجیکستان وارد کرد.
جناب رئیس خوب برگردیم سر مسائل امروزی بانک. شما میگید پس اندازهای مشتریان باز پس میده. همین واس
پرداخت پذیری در چه وضعیت است؟ در چه حالت است؟ پرداخت پذیری نه کمتر از 30% باید باشد. در این زمان 36% پرداخت پذیری داریم و 65% مشتری و علاقه مبلغشان را گرفتن و از 335,000 مشتری که ما در بانک داشتیم امروز 69,000 مونده است. از 69,000 هم باشد زیاده از 35,000 این کارتای پرداختی است که شاید در ترکیب کارتش کمتر از یک دلار دارد. من در اطرافی از 20 تا 25,000 ما مشتری امانتگذار داریم که این کمتر از 35% امانتگذارهایی که در اول سال بودن. این نشان دهنده که ما گردانده استادیم و با جدول دورهی گرفته استادن هست. پرابلم هایی که همه یکی یک بارا گرفته نمیتونند نه که آیسته آیسته با آیسته بعضش مالکیت ماشین و نقلیات و خانه و بعضشون پول گرفته استادن و موافق جدول میگیرن. فکر میکنم که این سال میکشد مکسیموم که ما به انجام رسیم.
اما در صورت پرداختی پوره پس انداز ها و همینطور انداز های دولتی آیا بانک مبلغ کافی برای ادامه فعالیت دارد؟
ما علاقه پرداختی دولتی که ضرور دن به انجام رسانیدیم. ما از اندازها قرضدار نیستیم، از دولت قرضدار نیستیم. فقط اون مبلغی که دولت برای ما جدا کرد وقت دارد 5 سال و این سال هم باشد 5% بر باید گردیم تا آخر سال و سالهای بعدین 20 بعد 25 25 مالت 5 سال مبلغی دولتی را بر باید گردیم و امروز ما فقط از پس اندازدارای شخصی و بعضی اینستیتوی مالیه بیرون قرضداریم و خلاص.
تشکر. همصحبت ما بودن تاجدین پیرزاده رئیس ریاست تاجیک صادرات بانک. اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی از رادیو آزادی. من خورشید همدم مجری و تهیه کننده مجله برای یک یک شما شنوندگان عزیز روز و روزگار خوش را تمنا دارم. تا صحبت بعدی خدا نگهدار.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظر دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمتی شماست.
420-725-037-943.